رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 20 شهریور ماه سال 94 برابر با 11 سپتامبر 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون سریال بازداشت‌های معلمان گفتگو با ستار رحمانی را خواهید شنید. به دنبال آن بیانیه کانون صنفی معلمان ایران پیرامون این بازداشت‌ها را خواهید شنید. گفتگو با یکی از شهروندان آبادان بخش دیگری از برنامه ماست و پایان بخش برنامه ما گفتگو با رضا خندان عضو کانون نویسندگان ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیرامون سریال بازداشت‌ها و زندانی نمودن معلمان فعال صنفی گفتگوی من با آقای ستار رحمانی عضو اتحادیه دانشگاه‌ها و کالج‌های بریتانیا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رحمانی.
من هم به شما و شنوندگان عزیز رادیو ندا سلام عرض می‌کنم.
آیه رحمانی، در جریان این تهاجم گسترده به فعالین صنفی معلمان هستید. دستگیری های اخیر آیه مهدی بهلولی، محمد رضا نیک نژاد و در پیان محمود بهشتی لنگرودی. به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از دلایل این تهاجم به فعالین صنفی معلمان چیست؟
عرض بزرگ شما که رژیم تصمیم گرفته بود موقعی که مدارس تعطیل شدن یه پروژه‌ای در کار بود و پروژه رژیم این بود که حال که تابستان است و معلمان در پراکندگی به سر می‌برند، تو این دوره تلاش می‌کنه که این جنبش معلمان را که تو ضعیف‌ترین حلقه‌اش قرار داره به قول خودشون اینا تا می‌تونه ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بکنه و در آستانه بازگشایی مدارس اینا دیگه نتونن کاری بکنن. در واقع هدف اصلی به طور خلاصه بگیم این بود که اینا را خاموش بکنه و صداشون در زمانی که مدارس شروع میشه اینا صداشون در نیاد. برای این کار فقط به طور خلاصه همونجوری که شما هم اشاره کردید، اگه برگردیم به گذشته میبینیم که اسماعیل عبدی را گرفتن، بعد میلاد درویش، بعد بهلولی، آقای بهلولی، نیک نژاد و بعد بهشتی و قبل از اونم باغانی و هاشمی رو گرفته بودن. این مجموعه اگه به طور همینجوری یک رشته دستگیری ها بهش نگاه کنیم، اینا برنامه ریزی شده بوده، یعنی همینجوری نبوده که اینا انتخاب بکنن بگم بریم اینا بگیریم یا فردا اونو بگیریم. یک پروژه‌ای بود، یعنی این پروژه بود که اول اون فعالینی که در رأسن اینا رو دستگیری بکنیم، آقای عبدیر نذاشتن بره در کنگره شرکت بکنه، آقای باغانی رو گرفتن، بعد به همین ترتیب که اومدن جلو، میلاد درویش فعال کارگری حقوق کودک و عضو افتخاری کمیسیون فی معلمان بود، ولی انسان بسیار فعال، این رو بودن از خونش در واقع. بعد مهدی بهلولی و نیک نژاد دوتا شخصیت آگاه روشن که مقاله ها و نوشته هایی را اینا ارائه میدادن برای معلمان که این مقاله و نوشته ها در واقع هم معلمان را آگاه میکرده حقوق صنفی خودشون، همین که یک آموزش و پرورش با کیفیت بالا را اینا هدف قرار داده بودن که باز میبینیم رژیم اینا را تارگت کرد و اینا را گرفت. و آقای بهشتی هم روز قبل از دستگیریش، آقای بهشتی با معاون رئیس جمهور آقای محمد نوبخت اینا قرار ملاقات داشتن و توی این ملاقات یه سری مذاکرات صورت گرفت. این قرار شد که فردا، یعنی سه‌شنبه فردا، دوباره این جلسه ادامه داشته باشه، اما یک روز بعد از اون ملاقات اینو دستگیر کردن. اگر به این مجموعه نگاه بکنیم میبینیم که این مجموعه دستگیری ها و به نظرم ادامه هم خواهد داشت به نوع دیگری، این مجموعه دستگیری ها اینه که میخوان معلمان به حرکت مستقل خودشون، مستقل از دولت، با اون مطالباتشون نتونن در مهر ماه ادامه بدن. من فکر میکنم اگر این دستگیری ها نبود، فرض کنیم اگر اون تهدیدها نبود، بسیاری از فعالین جنبش معلمی که الان ناشناخته هم هستن احضار شدن، تهدید شدن، علی پیروز به عنوان مثال و چند نفر دیگه که الان نمیخوام اسم ببرم، اینا اومدن خونشون ولی احضار بهشون دادن، تهدیدشون کردن. من با توجه به تجربی که در این چند مدت دنبال کردم مسائل معلم‌ها را، به نظرم میاد که پروژه دولت نتونسته ضربه کاری به جنبش معلمان بزنه که این معلمان نتونن سر برآورن بعد از بازگشایی مدارس. بر حسب اون به هر صورت مطالعاتی که در متون بحث‌های معلمان داشتم میبینم که روحیه، هنوز روحیه معلمان روحیه‌ایه که این حق ماست و این حقوق ما باید داشته باشیم. اما اگه بخوایم اجازه بدیم یه برگردیم به پروژه‌ای که دولت برای اینا ریخته، یه مرور کوتاهی اگه اجازه بدیم بکنم، اینه که این پروژه به این ترتیبه، به همون ترتیبی که برای فعالین کارگری کردن، یعنی تشکیلات.
آیه رحمانی، عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، آیا این پروژه دولتی هست یا این یه پروژه حکومت منظورتون هست؟
نه، پروژه کل سیستم نظامه. به نظرم نظام کل دولت، وقتی میگم منظورم کل سیستم هستش، نظام هست و شامل روحانی هم میشه. ببینید اتفاقا موضوع خوبی رو مطرح کردید، چون برخی از معلمان بر این باورند که دستگیری به عنوان مثال آقای بهشتی به این دلیله که اینا جناح اصولگرا به قول معروف میخواد اختلاف بندازه بین، یا فاصله بندازه بین معلمان، فرهنگیان و دولت روحانی. من به نظرم این نیست. اگر این بود، ببینید آقای بهشتی شب قبلش، روز قبلش با آقای نوبخت ملاقات داشته، باش جلسه بعدی هم گذاشتن، بلا فاصله روز بعد که دستگیر میشن، من معاون رئیس جمهور و خود رئیس جمهور بعد اکلا من نشون میدادن، میگفتن که این مهمان ما رو شما دستگیر کردیم. این پروژه همکاری هم است. حکومت کل نظام به نظرم مثل یک سمفونیه که صدای ناهنجار یکی ازش در بیاد، این صدای ناهنجار همه رو به هم میزنه. اینا گاهگاهی ممکنه انتقادهای خیلی نرم و فریبنده ای بکنن، ولی در مجموع از زمان روی کار آمدن آقای روحانی، که دولت رو بهتر در روحانی خلاصه کنیم، دولت آقای روحانی، دستگیری ها کم نشده، دستگیری ها بیشتر شده اتفاقا، در رابطه با معلمان، در رابطه با کار کردن. بنابراین وقتی من صحبت از دستگیری ها میکنم، مجموعه نظام به اضافه خود دولت آقای روحانی هستش، یعنی اصولگرا و اعتدالگرا و من به نظرم حالا خب اصلاح طلبان هنوز در قدرت نیستن، بخشی از اصلاح طلبان که الان همین دستگیری آقای محمود بهشتی رو اصلاح گرایان به نوع دیگه ای تعبیر میکنن، به این نوع تعبیر میکنن که این اختلاف بین فرهنگ اصولگران میخوان نزدیک انتخابات هست و این برنامه رو پیش میکشن که میخوان اختلاف بندازن بین فرهنگیان یا فاصله بندازن بین فرهنگیان و دولت روحانی، که من به نظرم این نیست. اگر این بود گفتم مجموعه این دولت روحانی باید به این دستگیری های اخیر عکس عمل نشون میداد، مجموعه دولت آقای روحانی باید به دستگیری عبدی کوچکترین اعتراضی نکردن، به دستگیری آقای بهلول نیک‌نژاد کوچکترین اعتراض نکردن و بقیه فعالین صنفی کارگری هیچ اعتراضی نکردن، بنابراین در این مجموعه اینا شریکن. و پروژه کل حکومت به نظرم اینه که این گفتم مروری بکنم، ببینید در رابطه با کارگران اینا مجموعه عالی نمایندگان، انجمنهای صنفی، شورای اسلامی خار و این مجموعه رو به موازات سندیکای هفتبه، موازات سندیکای شرکت واحد و دیگر تشکلات کارگری اینا رو به وجود آوردن و در مجامع بین المللی اینا رو به عنوان نمایندگان کارگران مطرح میکنن. در رابطه با معلمان هم میخوان همین کارو بکنن به نظرم، یعنی اینقدر به معلمان به تشکلی که تنها تشکل مستقلیه، من به نظرم صنفی مستقله، خب سازمان معلمان هم هست، این سازمان معلمان نیمه صنفی نیمه اصلاح طلبی سیاسی است و شورای اسلامی هم هستن، اینا تمرکزشون روی این گذاشتن، میدونن که این بالاترین نیروی در بین معلمان داره و اینه که میتونه معلمان رو جمع بکنه و به مطالباتشون رو برسن. اونا تشکیلاتی رو میخوان که کنترل شده باشه، همراه با شاید یکم نرمتر همین اعتراضات، ولی اعتراضات رو بتونن کنترل بکنن و بنابراین دو تا چیز گذاشتن جلوی پای خودشون، یکی این که تشکل کانون صنفی معلمان یا کل تشکل هر صورت کانون صنفی معلمان، شورای مرکزی هم هست و ادمین ها هنوز به عنوان یه تشکلی که به طور کلی منسجم یک پارچه باشه خب هنوز به اون مسیر داره میره ولی هنوز به اونجا نرسیده، اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن و اینا یا تابع خودشون بکنن، یعنی بیان یک عده ای از اینا امتیازاتی بدن و تحت کنترل اینا کار بکنن، یا اینکه به طور کل که الان من به نظرم برنامه اینه اینا رو بزنن کنار و یه تشکلی رو به جای این به عنوان تشکل معلمان با یه سری خواستایی که مثل رتبه بندی که الان سرسداش توی رسانه ها بسیار زیاد هم هست که به نفع معلم ها هم نیست، این رتبه بندی در واقع به طور کلی این خواست
اعتراض خود معلم ها هم باعث اعتراض خود معلم ها هم شده به عنوان یک خواست،
یعنی با این برنامه که در رابطه با رتبه بندی اینا پیش کشیدن اختلاف میخوان بندازن بین معلمان و مدرک تحصیلی و سابقه و بعد میخوان رقابت بندازن کی بهتر میتونه درس بده و انتظارات دیگه، که این مجموعه نیست که به نفع معلم ها باشه، میگم مسائلی میخوان این چینی مطرح کنن مشابه این رو بزندی در بین بخشی از معلمان که بتونن اینا رو تحت کنترلشون بگیرن. من مجموعه این سرکوب ها و این دستگیری ها رو در این دوتا موضوع یا کلن از بین ببرن که به نظرم تا کنون همچه برنامه بوده، یا اگر امکانی پیدا کنن از بین اینا تعدادی رو پیدا بکنن که بتونن از اون استفاده بکنن و انجمنی تشکلی از معلمان درست کنن که کنترل شده باشه، یعنی بتونن خودشون کاملا هر مجمع عمومی کارگری تشکل در واقع سیاسی را تا اینکه یه تشکل صنفی باشه اینا را درست بکنن.
بله آیه رحمانی، با توجه به این نکاتی که فرمودید به نظر شما این دستگیری ها چه تأثیری بر روند مبارزات صنفی معلمان خواهد داشت؟
ببینید به طور واقعی نگاه بکنیم، مسلماً هر ضربه‌ای که اینا میزنن، هر دستگیری که میکنن، هر احضاری که میکنن، این تأثیر میذاره روی روحیه معلمان، ولی چقدر تأثیر میذاره، آیا با اون هدفی که من خدمت شما عرض کردم به اون هدفشون اینا با این ضربه ها میرسن یا نه، یه نکته دیگه است. دستگیری، اخراج، تهدید به اخراج و تحت فشار قرار دادن، مجموعه اینا مسلماً اون نیرویی رو که باید معلم‌ها داشته باشن، هر روز افزوده بشه بیان جلوتر، اون این رو یکم کمترش میکنه، سرعت رشد جنبش معلم‌ها رو اینا تونستن تا حدودی کمترش بکنن، اما نتونستن کاملا متوقفش کنن. من ارزیابی از این دستگیری ها دو تا چیزه، یکی هدف رژیم کلن و دومی اینه که آیا به هدفشون رسیدن یا نه. هدف رژیم به طور کلی تا شروع مدارس کاملا خوابوندن این جنبش و آرامش به قول خودشون در مدارس و در مجامع عمومی ایجاد بکنن برای خودشون، اما از طرف دیگه معلمان در مقابل با وجود همه این دستگیری ها جنب جوش ها کماکان ادامه داره و 13 مهر که روز جهانی معلمه هنوز به صورت بحث هیچ فراخانی ندادن، هیچ اطلاعی ندادن، ولی معمولا 13 مهر ما که از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی معلم اعلام شده هر ساله معمولا بستگی به شرایط و امکانات اینا یه جمع می شدن اعتراض می کردن. امسال هم بحثش هست توی برخی از گروه های معلمان که ما اگه بتونیم همین روز رو دوباره به روز مثلا اعتراض برای آزادی معلمان تبدیل کنیم، که این قابل بحث چقدر میتونن این کارو بکنن، چقدر این امکانا دارن، یا خود رژیم باز عملا بر این آگاهه که یکی از مسائل همون سرکوب ها اینه که زیرمهر اینا میدونستن به صورت وسیع مدارس تعطیل خواهد شد، چقدر این امکانا میده اینا بتونن این روز رو سازماندهی بکنن برای این کار. این باز یه نکته ایه که باید در آینده گذاشت ببینیم که تا چقدر این پیش میاد، ولی به طور خلاصه جواب شما رو بدم، تأثیر گذاشته این دستگیری ها، اما تأثیری که کاملا این جنبش رو با سکوت همراه بکنه و این جنبش دیگه برای یه دوره ای به هر صورت به خواب بره و رژیم بتونه خودش رو سازماندهی بکنه، عده‌ای رو بخره، عده‌ای رو به هر صورت به وجود بیاره که مثل همون تشکلات کارگری تشکلات خودش رو بسازه، این هنوز بسیار فاصله داره دولتاش و معلمان هنوز کماکان بسیاری از فعالین معلمین با همون انرژی سابق با همه این مشکلات با همه این تهدیدها با همه این فشارها اون روحیه هنوز هستش و کماکان میخوان ادامه بدن و میخوان ادامه بدن تا آزادی همه فعالین سیاسی تا اینکه تشکل مستقل مجمع عمومی یکی از ضروری ترین احتیاج معلم هاست که بتونن یه جمعی بشن و بتونن کانون صنفی رو سر سامان بدن، نمایندگان خودشون دوباره انتخاب بکنن و اینا فرصتی دنبال فرصتی میگردن که بتونن این مسائل رو برای خودشون فراهم بکنن. و من به نظرم اگرچه آهسته ولی پیوسته این جنبش به راه خودش داره ادامه میده و هنوز پروژه رژیم پروژه به نظرم اگه نگیم شکست خورده هنوز پیروز نشده است و نتونسته معلمان رو کاملا به عقب برونه و معلمان کماکان در تدارک اینان که بتونن اعتراضات دیگه ای رو در آینده سازمان بدن.
بله، جا دارد در تکمیل فرمایشات شما نقل قولی هم از کانون صنفی معلمان ایران تهران بیارم که در بیانیه خودشون آوردند: بازداشت و زندانی نمودن افراد اینچنین خوشنام در میان معلمان تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می سازد و هواداران آن را بیشتر می نماید، برخلاف میل کوتاه‌اندیشان.
دقیقا جمله هست که هم زیباست هم با واقعیت‌های روحیه معلمان به نظرم همخوانی داره و به خصوص دستگیری ها و اعتراضی که 31 تیر ما شد بسیاری از معلم ها اون اعتراض پیروزمند از لحاظ تبلیغاتی و از لحاظ حقانیت این که معلم ها را ثابت کرد در مقابل ضرب و شتم رژیم، یعنی گفتن 31 تیر شما 130 نفر را دستگیر کردید و بلا فاصله به خاطر فشارهای بین‌المللی و داخلی آزاد کردید و این به ما ثابت کرد که تمام فعالین معلمی و صنفی دستگیر شده به همین جرمی که امروز ما را دستگیر کردید و آزاد کردید الان توی زندانه. بنابراین این نشون میده که اگه ما با هم متحد بشیم، اگه ما با هم یکی بشیم، روزی خواهد رسید که هیچ کدوم از این فعالین معلمی در زندان نخواهند بود و من موافقم با اون جمله‌ای که کانون صنفی معلمان نوشته، این حقانیت هر چقدر بیشتر دستگیر میکنند، هر چقدر بیشتر فشار میارن به معلمان، حقانیت اونا بیشتر ثابت خواهد شد. و این که اینا بتونن همین را در بین معلمان ترویج بکنن و تعداد بسیار زیادتری از معلمان هر روز این جوانا به اینا بفرستن، میتونه یه نیروی بسیار عظیمی رو برای اینا فراهم بکنه. و نکته دیگه ای هم که من باید خدمتتون عرض کنم، ببینید جنبش صنفی یا حق داشتن تشکل مستقل برای یک صنف معین معلم بگیریم، این نمیتونه در ایران اتفاق بیفته به تنهایی، مگر اینکه بقیه طبقه کارگر بگیم، از کارگران، نویسندگان، خبرنگاران، اینها هم حقوق صنفی دارن. یعنی اگه دولت میخواد کوتاه بیاد حقوق صنفی به مجموعه طبقه کارگر بده، این دیگه قانون کل چیزش عوض میشه. یعنی عملا اون تشکلات بد ساخته دولت باید برن کنار. بنابراین معلمان برای راحت تر کردن راه مسیر خودشون، برای اینکه بتونن به این هدف نهایی که داشتن تشکل مستقل، آزادی اعتراض، اعتصاب، تحصن و آزادی بیان در مجموعه داشته باشن، همین مجموعه خواستهای صنفی رو با نویسندگان، با کارگران، با خبرنگاران و با بقیه حقوق بگیران به طور کلی که تحت این رژیم مجموعاً زیر خط فقر زندگی میکنن، مجموعاً از نداشتن حق تشکل رنج میبرن، مجموعاً از نداشتن حق آزادی بیان در رنج هستن، در زندان ها هستن، این مجموعه است که میتونه اون وقت یه نیروی عظیمی رو همراه بکنه با خودش که رژیم دیگه نمیتونه به هیچ وجه در مقابل این نیروی عظیم وایسه. این نقطه ایه که سمت سوی حرکت معلمان و همه فعالین کارگری، خبرنگاران و نویسندگان، دانشجویان باید به این سمت برن که بتونن یه مجموعه عظیمی رو از خود درست بکنن که خواسته هاشون در واقع در نظر بگیری دستمزد زیر خط فقر هم برای معلم هستن، برای کارگر، هم برای برخی یا بیشتر کسایی که توی کار روزنامه نگاری، خبرنگاری هستن، نویسندگان و بقیه افراد جامعه. این خط فقر برای همه است، از اقتصادی فقط برای ثروتمندان نیست، اونایی که 10% چی میدونم 1% جامعه هستن، ولی بقیه از اون زرج میبرن. حق تشکل، حق آزادی بیان، درد خاص مشترک همه طبقه کارگر، من معلمم جزء طبقه کارگر میدونم، مجموعه طبقه کارگر ایرانه و اینا میتونن با هم دیگه همگام بشن و تو این مسیر حرکت بکنن. مسئله بهداشت و مسئله ایمنی، مجموعه این خواسته که معلمان مطرح کردن، مجموعه خواسته طبقه کارگر، کل طبقه کارگر ایرانه و این دورنماییه که هنوز معلمان به اون سمت حرکت نکردن، گرچه نه اینکه مخالف طبقه کارگر، نه اینکه خودشون جزء طبقه کارگر نمیدونن، ولی گام ها برداشته نشده که این حرکت به سمت مجموعه طبقه کارگر بره و یه جنبش سراسری صنفی که بتونه رژیم رو فلج بکنه، نتونه هیچ گونه دستگیری یا هیچ گونه سرکوبی رو انجام بده، اون وقتی که این مجموعه جامعه به یک جامعه مدنی بگیم میرسه که میتونه حق تشکل مستقل، آزادی بیان، آزادی اعتصاب و تظاهرات و اعتراضات و مجموعه این خواسته اون وقت در مسیر خودش میتونه به ثمر برسه.
بله آیه رحمانی، الان در حالی که با هم گفتگو میکنیم، آقایان بهلولی، نیک نژاد، بهشتی لنگرودی، باقانی، هاشمی، عبدی، بداغی، قنبری و میلاد درویش در زندانند. به طور مشخص چگونه میشه از این عزیزان، از این فعالین صنفی، از این معلمان زندانی حمایت کرد، به خصوص در خارج از کشور که دست ما بازتر هست؟
درست، در داخل همونطور گفتم معلمان باید دست همیاری، همکاری، همگامی به سوی دیگر فعالین جنبش صنفی دراز بکنند، کارگران، نویسندگان، خبرنگاران و مجموعه دیگه، و از اینها کمک بخوان. به خانواده دانش آموزان 12 میلیونی باید از اینها حمایت بگیرن، چون یکی از اهداف اینها کیفیت بالای آموزش پرورشه. بنابراین این حمایت ها در داخل میتونه درست بشه. صندوق های همیاری در ایران معلمان تا حدودی در این زمینه کار کردن که حتی اگر کسی دستگیر میشه حداقل خانوادش در رنج نباشه، بتونه از لحاظ مالی اینو تامین بکنه. در سطح خارج اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در زمان دستگیری آقای اسماعیل عبدی فعالیت‌های بسیار زیادی کرد و تونست EI سازمان آموزش بین‌الملل از اینا بخواد که اعتراض بکنن و آموزش بین‌الملل Education International که قرار بود عبدی در اون شرکت بکنن چندین نامه به آقای خامنه‌ای، روحانی و دیگر مسئولین دولت نوشت و در اون کنگره‌ای که هفتمین کنگره EI بود در ماه جولای از تمام شرکت کنندگان که فکر کنم بیش از 120 کشور نماینده بودن خواستند در اون کنگره که برن نامه بنویسن و اعتراض کنن نسبت به دستگیری و اتحادیه‌های کارگری در اون زمان باز TUC توی انگلیس و اتحادیه معلمان و بقیه اتحادیه‌ها توی انگلیس، فرانسه، کانادا، سوئد اعتراض کردن. ما کماکان همین کمپین رو دوباره از سر گرفتیم و دوباره اطلاعات جدیدی که در رابطه با دستگیری‌های جدید از جمله بهلولی و نیک نژاد و بهشتی و میلاد درویش و اینا دوباره این اطلاعات رو بهشون دادیم، گفتیم که رژیم نه تنها بعد از نامه‌هایی که شما نوشتید اعتراض کردید به دستگیری عبدی را آزاد نکرده، بلکه تعداد بیشتری را دستگیر کردن و این کمپین ادامه خواهد داشت از لحاظ بین‌المللی و من مطمئنم که اتحادیه‌های جهانی به این عکس‌العمل نشان خواهند داد و اعتراض خواهند کرد به دولت جمهوری اسلامی و این فشاری خواهد بود، یک نقطه فشاری خواهد بود به رژیم که حداقل اگر متوقف نکنه این دستگیری ها را سرعتش رو بیاره پایین و حداقل اذیت و آزار بیشتری به معلم ها نکنه و همچنین علاوه بر اون یک نیروی انرژی به معلم ها بده که بتونن بگن که ما تنها نیستیم، توی دنیا معلم های دیگه ای مثل ما هستن، شرایط بهتر از ما رو دارن و از ما دارن حمایت میکنن و ما میتونیم مبارزه اونا با همبستگی، با حمایت نه تنها در داخل از فعالین صنفی دیگه بلکه در خارج کشور نیز هم از اتحادیه ها، از فعالین کارگری، از فعالین معلمی و حتی شخصیت های مختلف اون دفعه نامه نوشتن استاد دانشگاه ها، این شخصیت ها اعتراض بکنن به این مسئله تا اینکه به هر صورت این حرکت، این جنبش بتونه در مسیر خودش شاید بتونه این عزیزان دربند رو از زندان آزاد بکنه و شاید بتونه کمکی بشه این جنبش زودتر به برخی از خواسته هاش برسه که بتونه پایه های مستحکمی رو بذاره که بتونه از اون پایه شروع بکنه و یک شرایط رو ایجاد بکنه که همه طبقه کارگر ایران بتونه از این بهره ببره، مجموعه طبقه کارگر ایران بهره ببره و از آزادی های مدنی از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، اعتراض و تجمع بتونن بهره ببرن.
بله، به امید همبستگی بین المللی و آزادی عزیزان دربند. من بسیار سپاسگزارم از شما آقای رحمانی و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما متشکرم آقای روشن و امیدوارم که در آینده نیز هم بتونیم با هم دیگه گفتگوهایی داشته باشیم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می‌شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با بازداشت دو تن از فعالان صنفی معلم. به نام خداوند جان و خرد، سریال بازداشت ها و زندانی نمودن معلمان فعال صنفی که از بهار سال جاری کلید خورد و ظاهراً زمان اجرای حکم پرونده پیشین برخی قدیمی‌ترها فرارسید در تابستان متوجه کنشگران جوانتر شده که بالقوه توانایی جایگزینی با چهره‌های کاریزماتیک قبلی را دارند. ابتدا اسماعیل عبدی دبیرکل جوان کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و زندانی می شود و اکنون دو تن از فعالترین چهره‌های عرصه فعالیت‌های صنفی معلمان، دو چهره‌ای که در چند سال اخیر با حضور پویا و مداوم خود در عرصه مطبوعات در دفاع از حقوق معلمان، طرح ویژگی‌های آموزش و پرورش نوین و نقد دوری گزینی تنگ نظرانه مسئولان آموزشی از نوآوری در آموزش، توصیه به رعایت حقوق دانش آموزان، مخالفت با تجاری سازی آموزش و همچنین تأکید بر حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همه فرزندان این آب و خاک به صدایی رسا برای جامعه آموزشی کشور تبدیل شدند. مشکل نیز از همینجا آغاز می شود. دولتی که همچون پیشینیان خود به رغم شعارهای پرتمطراق در عمل تحولی بنیادین را در هیچ یک از بخشهای این زیر مجموعه پراشکال خود دنبال نمی کند، نهادهای سیاسی و امنیتی متعددی که کماکان نهادهای مدنی و صنفی و به دنبال آن کنشگران مدنی و صنفی را با دیده سوء ظن می نگرند و تلاش در القای ضد امنیتی بودن آنان در افکار عمومی می نمایند همچون پیشینیان خیش. وزارتخانه مسئولی که برخلاف قانون نهادهای صنفی را بلا تکلیف نگه داشته و با نادیده گرفتن مواد مختلف قانونی، قانون اساسی و قانون احزاب این تشکل‌ها را بدون هیچ دلیل موجهی غیرقانونی می‌خواند و نتیجه این سوء تدبیرها اینکه این مجموعه به صورت یک پارچه و هماهنگ با هم به سراغ ساده‌ترین و البته غیر اندیشمندانه‌ترین راهکار می‌روند. اعمال محدودیت برای تشکل‌ها، دستگیری فعالان آن، جفسازی رسانه‌ای علیه آنان با وارد نمودن اتهامات غیر واقعی و البته بزرگ نمایی اقدامات کوچک و ناچیز و گاه حتی انحرافی برای رفع مشکلات جامعه معلمان به کمک صدا و سیما. روشن است در این میان هر صدایی که اندک اختلالی در پیشبرد اهداف بسته طراحی شده بالا ایجاد نماید محکوم به خاموشی است و این همان جرم بزرگ محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی است. جرم من این است که غیر از من همه ایران را دوست دارند، همه باجگیران، همه سرمایه داران، همه پیلبران حرف. همانند موارد پیش، در انتظار وارد شدن اتهاماتی دور از ذهن و شعور متعارف نسبت به این عزیزان هستیم، لیکن اتهامات هرچه می خواهد باشد، ما یقین داریم محمد و مهدی از خالص‌ترین، پویاترین و سالمترین انسانهای این جامعه و جامعه معلمان کشورند که دغدغه‌ای جز بهبود شرایط آموزش، معلمان، رشد و اطلاع دانش آموزان و در یک کلام توسعه و ترقی جامعه ایرانی ندارند. همگان بدانند جنبش برابری خواهی معلمان ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های ذهن حتی غیر فعال‌ترین آنان دارد. بازداشت و زندانی نمودن افرادی اینچنین خوشنام در میان معلمان تنها حقانیت این جنبش را آشکارتر می‌سازد و هواداران آن را بیشتر می‌نماید، برخلاف میل کوتاه اندیشان. کانون صنفی معلمان ایران، تهران، 12 شهریور 94. هنوز جوهر این بیانیه خوش نشده بود که محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، تهران نیز بازداشت شد. در گزارش واحد اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران، تهران در این رابطه آمده است: امروز صبح 15 شهریور ماه، محمود بهشتی لنگرودی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران با مراجعه ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. بنابر اخبار رسیده از خانواده این عضو ارشد کانونهای صنفی معلمان، ماموران با حکم شعبه 2 بازپرسی اوین اقدام به ورود و تفتیش منزل و ضبط برخی وسایل موجود در خانه کردند. تاریخ حکم بازداشت مربوط به 5 مرداد ماه بوده و هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری ایشان در دست نیست. این در حالی است که این عضو ارشد کانون دیروز در جلسه مشترک میان کانون صنفی معلمان و نوبخت معاون رئیس جمهور حضور یافته و گزارشاتی از مشکلات صنفی معلمان را ارائه داده بود. شایان ذکر است در تاریخ 9 شهریور ماه نیز 2 عضو دیگر کانون صنفی معلمان، محمد رضا نیک‌نژاد و مهدی بهلولی، با حکم همین شعبه بازداشت و روانه زندان شدند. در حال حاضر علاوه بر این 3 نفر، علی اکبر باغانی، اسماعیل عبدی و رسول بداغی از دیگر اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می برند. واحد اطلاع رسانی کانون صنفی معلمان ایران، تهران. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
ممنون.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان آبادان در مورد این آلودگی وحشتناک هوا گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید و بفرمایید که وضعیت هوا که اینقدر خوزستان رو در گرد و غبار خفه کرده از چه قرار هست؟
والا چی بهتون بگم، غیر از مریضی و غیر از درد و هیچی دیگه این هوا برای ما نداره.
بله واقعا وحشتناک هست. حالا خود کارشناسا گفتن 66 برابر حد مجاز. میتونید یه تصویر ارائه بدید که چگونه هست؟
تصویر که چی بگم، از اینکه نمیتونی نفس بکشی، نمیتونی دیدت تا حتی 10 متر اونورتر رو دید. چیو به تصویر بکشم؟ خود مسئولین، خود تمام مسئولین آبادان دیدن، حتی خود مسئولین بالا هم میدونن، ولی هیچ راه چاره‌ای برامون نیست. نمیدونیم هم باید چی کار کنیم، مجبوریم بسوزیم و بسازیم.
خب حالا قبل از اینکه به قول گفتنی آدم بسوزه و بسازه و این همه آلودگی رو تحمل کنه و این مریضی و بدبختی‌هاش، بفرمایید دلایل این آلودگی اینقدر وحشتناک که تمام شهرهای خوزستان، نمیدونم سوسنگرد، ماهشهر، دشت آزادگان رو گرفته، از چیه؟ دلایلش چی هست؟
والا که دلایلش گفتن که قرار بوده مارش پاشی کنن که نکردن. مدت ها که این مسئله موکول شده اصلا یادشون رفته و نمیدونم دیگه دلیل دیگه. میتونیم بگیم غضب الهیه که خوزستان رو گرفته. نمیدونم چی باعث این مسئله چیه، اطلاع ندارم.
یعنی عرضم به این هست که این منشأش چیه؟ گرد و خاک، این گرد و غبارها از کجا میاد؟ از چه دلیل خوش شدن؟
همش از کشور عراقه. همش از اون قسمت. بعد خشکسالی هم بعد جور خودمون رو فرا گرفته. ولی ما بیشتر گرد و غبارایی که میگیریم تموم از اون سمت میاد برامون، از کشورهای خلیج میاد. بیشتر گرد و خاکای ما از اون سمته.
خب آخه این میگن این حورالعظیم بخش اعظمش خشک شده و این سدهایی که روی رودخونه ها زدن، کارون که به قول گفتنی از نفس افتاده.
حورالعظیم تنها خشک نشده، ما رودخونه هامون هم خشک شده. الان خودمون، من درست الان ساکن آبادان هستم، ولی یکی از روستاهای خودمون رودخونه‌مون خشک خشک شده. یعنی اصلا دیگه کشاورزی تو دوستای خودمون محاله. بچه هامون همه اومدن داخل شهرستان رو آژانسا، تو آژانسا کار میکنن، رو ماشیناشون یا به لبنیاتی ها به این سوپرمارکت ها پناه بردن. دقیقا یکی از دلایل دیگه همین صدایی هستن که نمیدونم رو اثر ندونم کاری این صدا رو زدن. نمیدونم، یکی از دلایلمون هم این میتونه باشه. ولی الان رودخونه هندیجان خشک خشک شده.
یعنی فاجعه عظیمتر از این حرف هاست.
بله میگم الان دیگه رودخونه ما از این سمت رودخونه به اون سمت اون روستای روبرو همدیگه رو فقط میتونستیم بریم، ولی الان قشنگ میتونیم بریم خشک خشک.
یعنی پای پیاده؟
آره پای پیاده قشنگ میگم رودخونه خشک خشک شده. روستای مهدی آباد هستش خشک خشک.
و همه روستایی هم ناچار، کشاورزی نابود شده و ناچار به مهاجرت به شهرها شدن.
بله بله.
خب دولت در این مورد چه اقداماتی کرده در مقابل این فاجعه، در مقابل این وضعیت؟
والا من نمیدونم دولت چه کاری، چه تدابیری اندیشه ده. من دیگه اینو نمیدونم، حالا استانداری چه فکری کرده، فرمانداری چه فکری کرده. من دور از این مسائل هستم، نمیتونم اظهار نظری بکنم.
بله. خب اگر تدبیری اندیشیده بودن که خب اینجوری نمیشد، فاجعه به این ابعاد نمیشد.
بله درسته، اینم هست دیگه. والا من نمیدونم حالا تو چه فکری هستن، یا مسئله استاندارمون خودش بسیار زیاده، روز پروژه های دیگه درگیر هستن، فعلا که ما با این آب و هوا داریم میسازیم.
خب حالا پروژه عظیمتر از این سلامتی مردم که در واقع اینقدر به مخاطره افتاده، اینقدر به خطر افتاده، رواج بیماری و نابودی کشاورزی، مهاجرت روستاییان، تخلیه روستاها، مهاجرت به شهرها، خب آیا پروژه مهمتر از این؟
دیگه والا من نمیدونم، میگم که من به نوعی یک شهروند بیشتر نیستم. به قولن ما قدیمی ها اونو گفتم، ما سر مردم یا مردم سر ما. حالا نهایت ما مجبوریم همین دیگه، ما سر مردم، نمیتونیم کاریش کنیم.
این اصطلاح جالبی بود، حالا اینو بفرمایید یه خورده توضیح بدید که چی هست ما سر مردم. یا
قدیمی ها میگفتن که ما باید مردم باید به پای ما بسوزن، یا ما باید به پای مردم بسوزیم. مجبورم ما دیگه، ما نه مثل مردم، ما نه مثل بقیه مردم، هیچ راهی نداریم. ما مثل مردم که همه دارن نگاه میکنن و امورات روزانه‌شون رو میگذرونن، مجبوریم دیگه، واقعا مجبورانه داریم میگذرونیم و مجبوریم که بگذرونیم. غیر از این هیچ راه حلی دیگه وجود نداره. برای من یکی خانواده‌ام غیر از این راه حلی وجود نداره.
یعنی سوختن و ساختن و به اجبار این همه مصیبت ها رو تحمل کردن؟
واقعا همینه دیگه. یعنی راهی غیر از این برامون وجود. ما 8 سال جنگ شد، از آبادان رفتیم، برگشتیم، نتونستیم باز اونی که سر پا خودمون رو نگه داریم، نتونستیم و الان هم مجبوریم همینو نگه داریم. ما 8 سال ضربه خوردیم، تو این 8 سال به هیچ جا نتونستیم برسیم، بعد از این هم مجبوریم دیگه. الان هم بچه های ما زمانی که جنگ شد از آبادان رفتیم، خودمون بچه بودیم، شاید کلاس اول دبستان بودم، ولی وقتی برگشتم زندگی از این قرار بود که دیگه باید سوخت و ساخت، باید دید، ولی راهی هم نداریم. چقدر بگیم میمونیم میسازیمش، حالا آبادان رو ساختیم، ماشه رو چه کار کنیم، روستاهای اطراف رو چه کار کنیم دیگه. تدبیر الهی که باید باشه. میگن قسمت هر کس جوریه، قسمت ما هم این.
حالا میفرمایید قسمت اینجوری، برای چرا برای قسمت دیگران بعضی ها، اونهایی که تو این دزدی ها و اختلاس های میلیاردی هست، اونقدر تو اون بچاپ ها و بخور بخور ها هست، قسمتشون یه جوری دیگه هست، به هیچ کسی هم پاسخگو نیستن.
اینو ما میدونیم که وقتی زوره یا حسین، ما اینو میدونیم وقتی زوره یا حسین، وقتی ما زورمون به جایی نمیرسه، وقتی دستمون از هر جایی کوتاه، پس مجبوریم بسوزیم و بسازیم. ما اول حرفم و آخر حرفم سوختن و ساختن بود. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نمیتونیم، یعنی هیچ راهی نداریم، دسترسی به هیچ کس نداریم. وقتی شرکت نفتی که الان تموم مزایاشو گرفته، الان من خودم یه شرکت نفتی بازنشسته هستیم، وقتی که الان نگاه میکنم افرادی هستن که دوبار خونه گرفتن و جوونی هست که داره زجی میزنه برای یه خونه، چرا بعد به دوبار به یکی خونه بدن از طرف شرکت؟ یکی هم بعد اینجوری لهله بزنه، یه جوون امروزی بعد لهله بزنه؟ چرا کسی که عمرش کرده سالها تو شرکت نفت کار کرده، حقوق خوب گرفته، الان چرا جاشو نمیده به یه جوون؟ چرا جاشو نمیده به بچه من؟ چرا جاشو نمیده به برادر من؟ خب دیگه سوختن و ساختن به دلیل اینکه دستمون به جای بند نیست، نمیتونیم هم کاری کنیم. صدا یه دستم هیچ موقع بدون این که صدا نداره.
بله مثال خوبی زدید، یک دست صدا ندارد، ولی با وجود این همه بی‌عدالتی و تبعیض و ظلم آشکار، خب خیلی از انسان‌ها هست، خیلی میلیون‌ها نفر هستن که همدرد شما. خب حالا به قول گفتنی این دست به دست هم دادن‌ها یا مقدور نیست، امکان نیست؟
ببین ما جوری تو جامعهمون بار اومدیم که اگر 2-3 نفر جمع شدیم، تجمع پیدا کردیم به جایی، بخوایم از حقمون دفاع کنیم، ضد انقلاب شناخته میشیم. نمیگن دارن از حق قانونیشون دفاع میکنن، ضد انقلاب شناخته میشن. برای خودم که بعد میشه هیچی، بچه منم توی آتش میسوزه. پس همگی مجبوریم چیکار کنیم؟ سکوت رو تقبل کنیم. چرا هستن افرادی هستیم که صدامون در بیا، ولی چی؟ وقتی به هم مهر ضد انقلابی بزنن، خودم میگذارم از خودم، ولی این مهر تا ابد و در تا بچه من هست، تا نوه من هست.
بله، یعنی اینا کاری کردن که شما به قول گفتنی لب باز نکنید و اونقدر هزینه رو بالا میبرن که کسی حاضر به پرداختش نباشه در دفاع از حقش.
واقعا همینجوره. من الان بچه‌م رو نگاه میکنم که مجبوره داخل این زندگی الان زندگی کنه، با این بدبختی، با این فرجام زندگی کنه، ولی نمیتونیم. هستن کسایی هستن که بتونیم بلند شیم از این حق خودمون دفاع کنیم، که حداقل من آبادانی، منی که 8 سال کشیدم، منی که 8 سال بدبختی کشیدیم، تموم آبادانی ها، نه تنها من، پدرم، پدر جوهرم، ویرانی، تموم دربدریایی که کشیدیم، سخنایی که از همشهریای خودمون تو شهرهای دیگه خوردیم، ولی میبینیم که یه مهری بهمون خورده میشه که تا نوه‌مون این مهر رو باید بکشه. پس اینه که نمیتونیم صحبت کنیم، سوختن و ساختن رو ترجیح میدیم.
خب واقعا به عنوان یک شهروند آبادانی که این همه سختی ها و مرارت و جنگ و خونریزی و دربدری و ظلم و اجحاف و بی‌عدالتی و تبعیض رو تحمل میکنید، واقعا دل پردردی دارید. حالا به عنوان یک شهروند این تریبون در اختیار شماست که لاقل صداتون رو برسانید به اونهایی که باید بشنون.
والا من فقط میتونم اینو بگم، به داد من از من گذشت، به داد نسل جدیدم باشید، به داد بچه های امروزمون باشید. بچه های آبادان گناهی نکن، اصلا کلا ما خوزستانی ها گناه نکردیم، بل خصوص آبادانی ها. برا خدا اگه میخواییم فکری کنیم، درست فکر کنیم، به جوونامون، به بچه هامون، ممنون میشیم که به فکرشون باشیم.
بله، در واقع وظیفه این هست که حتما به فکر باشن، مسئولیت این هست. شهروندان از آزادی، رفاه و از خدمات اجتماعی بهره‌مند بشن. خوزستانی که در واقع منبع تغذیه کل ایران هست، در اقیانوسی از نفت و گاز قوطه ور هست.
بله. الان شما داری میگی منبع نفت و گاز، من نوعی الان به گاز ندارم، خونم گاز کشی نیست، زمستون که میشه گازم رو کولمه که ببینم ماشین کجا ایستاده. اینا همش بحثه، ما کجا داخل منبع گاز زندگی میکنیم، منبع نفت زندگی میکنیم، ما چیزی نمی. من میگم به شخصه کوی کارگر، مگه فقط درد من گرد و خاکه؟ درد من فاضل آبای دوبرو خونمه. درد من اینی که وقتی بارون اومد انگاری زمان قدیم قدیم روستاها که گل میاد که ماشین تا کجا تو گل فرو میره. درد من این تنها نیست که فقط خاکه، درد من کثیفی های شهرم هم قوقا میکنه، درد من اینه که شهردار به فکر شهرم هم نیست، فقط خیابونای اصلی ما رو تمیز میکنه. و الا دلم میخواد بیان ببینید سینما بهمن شیره آبادان رو بیان نگاه بکنید، به حرفای من پی میبرید. من بارها شکایت کردم، بارها گفتم بچه من گناهی نکرده که بعد آشغالای اینجا بیاد تو خونه من، ولی به پیش نماینده های مجلسم رفتم پیش شهردارم رفتم، یعنی مدرسه هم روبروی همین آشغال دونیه، بچه ها مدرسه که تعطیل میشن بود تعفن رو میگیرن و میرن. ولی خب متاسفانه من گفتم گرد و خاک کوچیکترین ضایعه است که فقط میخوام بگم، بقیهش هم هست، خیلی بزرگتر از یه حرف هست.
بله، واقعا جای بسیار تأسف است که در واقع این آلودگی وحشتناک گرد و غبار که داره خوزستان خفه میشه، به عنوان یک شهروند تازه میفرمایید مشکلات اونقدر عظیم‌تر هست که این کوچکترین مسئله هست. واقعا جای تأسف است و بسیار دردناک، و به قول گفتنین باید حضرات عمامشون رو بالاتر بگذارند که شهروندانشون رو به چنین روزی نشاندند.
دیگه واقعا همینه، دیگه نمیشه کارش کرد. حالا به هر حال دستون در نکنه. ممنون که
خواهش میکنم به حکم وظیفه این رسانه اطلاع رسانی میکنه، در واقع حرف دل شهروندان را پژواک میده. در منم بسیار سپاسگزارم از شما از این اطلاع رسانیتون. به عنوان یک شهروند در پایان باز نقطه نظراتی دارید، حرفی دارید بفرمایید.
میگم که فقط از همه مسئولی میخوام تو را خدا اگر میخواین باز انسانها پا بر جا باشن، باز آبادانی باشه، فقط به نه تنها گرد خاکمون، به این وضعیت شهر، به این فاضل آبا، کوی کارگر الان به یه روستا تبدیل شده، خواهشی که داریم به وضع سر وضع شهر ما هم برسن. دستون در نکنه. ممنون.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از شما. به امید آنکه از شأن و کرامت انسانی و اون چیزی که در واقع حق مسلم شماست برخوردار باشید. یک زندگی شایسته انسانی.
دست شما در نکنه. مرسی. ممنون.
خواهش میکنم. روزتون بخیر.
زنده باشید. همچنین خدا.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. پیرامون برگزاری ششمین مجمع عادی دوره سوم کانون نویسندگان ایران که روز جمعه 13 شهریور برگزار شد، گفتگویی دارم با آقای رضا خندان، عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای خندان.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
آیه خندان، با توجه به اینکه کانون نویسندگان اعلام کرده که گزارش تفصیلی را ارائه خواهد داد، در ابتدا از برگزاری ششمین مجمع عادی بفرمایید که به چه ترتیبی برگزار شد، گزارش کوتاهی ارائه بفرمایید.
بله، این برنامه‌ریزی این مجمع خوب بود. از حدود دو سه ماه قبل توسط دبیران سابق
از جمله شما که حضور داشت.
بله که من هم عضو هیئت دبیران قبل بودم، توسط اون هیئت دبیران برنامه ریزی شد و هیئت تدارک برگزاری از میان داوطلبان اعضای داوطلب تشکیل شد و حدود دو ماه و نیم این دوستان که از جمله خود من هم با این هیئت تدارک بودم برنامه‌ریزی کردن و کارها رو انجام دادن تا دعوتنامه ها رو ارسال کردن تا روز 13 شهریور این مجمع در پارکینگ منزل یکی از اعضا برگزار شد. و خب میدونید که علتش هم این هست که به ما اجازه نمیدن که ساختمانی داشته باشیم، به جایی بگیریم و کلان از محلهای عمومی به نوعی محروم هستیم. برای من مجبوریم که از امکانات اعضا استفاده بکنیم.
بله.
در هر صورت روز جمعه ساعت 3 بعد از ظهر مجمع شروع به کار کرد. آقای پرویز بابایی رئیس سنی جلسه با خوش آمدگویی به دوستان جلسه را افتتاح کرد و یادی کرد از درگذشتگان کانون و نیز جانباختگان راه آزادی بیان و یک دقیقه سکوت اعلام کرد. پس از اون سه تن از اعضای هیئت دبیران قبل که خب نمیخواستن در انتخابات کاندیدا بشوند. آقای حسن عسقری، من و آقای حافظ موسوی هیئت رئیسه مجمع رو تشکیل دادیم و پس از خونده شدن گزارش فعالیت یک ساله هیئت دبیران و گزارش مالی بازرسان رفتیم سراغ انتخابات. دوستانی کاندیدا شدند و بعد از اینکه به هر حال به اندازه کافی رسید رای گیری شد و از این رای گیری 10 نفر برای هیئت دبیران، 1 نفر منشی، 2 بازرس و 1 صندوقدار انتخاب شدند.
بله.
که از هیئت دبیران به ترتیب آرا بخشتاش آبتین، ناصر زرفشان، محسن حکیمی، اکبر معصوم بیگی و خانم فاطمه سرحدی زاده از اعضای اصلی هیئت دبیران و کیوان باژن
آقای جباری
بله، آقای مهدی پور و دوست دیگرمون یزدان پناه و آقای علیرضا عباسی هم 5 عضو جانشین هیئت دبیران شدند. خانم رضیه انصاری به عنوان منشی و آقای قباد حیدر و رحیم رسولی به عنوان بازرسان و آقای صداقت علی صداقتی خیاط هم به عنوان صندوقدار این دوره انتخاب شدند. و پس از اون هم که این انتخابات برگزار شد دوستان به حال عکسای دست جمعی گرفتند و تمام شد برنامه. اگر سوالی در جزئیات هست من در خدمتتونم.
خب آیه خندان، شما 2 دوره دبیر کانون نویسندگان بودید. آیا طبق ضوابط کانون نویسندگان کاندید نشدید برای هیئت دبیران در این دوره یا اینکه دلیل دیگه بود؟
بله، در اساسنامه کانون به این صورت هست که اعضای هیئت دبیران برای 2 دوره پشت سر هم میتونن کاندیدا بشن و انتخاب بشن. من 2 دوره بودم که خب دوره اولش چون نمیذاشتن انتخابات برگزار بشه 6 سال طول کشید و دوره به اصطلاح دوم هم همین سال پیش بود در شهریور 93 که بنابراین طبق اساسنامه من دیگه نمیتونستم کاندیدای هیئت دبیران بشوم و بنابراین دوستان دیگر به هر حال آمدم به خوشبختانه این کار انجام گرفت.
بله آیه خندان، در واقع این تصویری که از این مجمع انتشار یافته واقعا رشک برانگیز است، به اینکه عزیزان نویسندگان در این جمع حضور دارند، بسیاری از آنها حضور دارند. از غایبین این جمع بفرمایید کسانی که نتوانسته بودن حضور داشته باشند. تا جایی که
بله.
خاطرم هست گویا آقای علی اشرف درویشیان تو تصویر نیست.
بله، ایشون قرار بود بیان ولی چون همون روز به کسالتی دچار شدن و این بود که نتونستن تشریف بیارن، به هر حال ایشون قرار بود بیاد تا ساعتی قبل از برگزاری هم اخبار مبنی بر این بود که قرار است دوستان برن بیان، اون تا وقتی رفتن ساعتشون احساس کسالت کرده و اینها این بود که نتونستم بیام. میدونید که به هر حال ایشون از 6-7 سال پیش دچار سکته مغزی شدن و هنوز به طور کامل نتونستن سلامتشون رو به دست بیارن و متاسفانه به این علت نتونستن حضور داشته باشن. بعضی از دوستان هم خب در سفر خارج بودن یا به هر حال بعضی هم خب نمیان مثلا نمیان.
بله، برای آقای درویشیان آرزوی سلامتی داریم و برای شما عزیزان هم آرزوی در واقع فضای آزاد که علمتان پرتوانتر بنویسد. آیه خندان، یکی از نکات برگزاری این مجمع برگزار شدن اون در پارکینگ یکی از منازل اعضای کانون نویسندگان بود. این واقعیت تلخی هست که هیچ رسانه و نشریه در ایران مجاز به درج اخبار کانون مربوط به کانون نویسندگان ایران نیست و در واقع هیچ تریبونی ندارید و این طنز تلخ این هست که کانون نویسندگانی که سرلوحه آن دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنایی هست، یک محل تجمعی برای برگزاری مجمع خودش نداشتند. به عنوان یک نویسنده عضو این کانون که دو دوره هم دبیر کانون بودید، بفرمایید دشواری های کار از جمله به عنوان دبیر کانون بودن از چه قرار هست؟
خب وقتی که ممانعت میکنن، وقتی که مخالفت میکنن با تشکیلات نویسندگان و اصولا با هر نوع تشکل مستقلی در این جامعه از طرف حاکمیت مخالفت میشه، طبیعتا عمده ترین و اصلی ترین مشکل هر تشکلی از جمله کانون نویسندگان ایران همین مخالفت هاست. وقتی که امکان فعالیت آزاد وجود نداره و دائم در خطر این هستید که دستگیر بشید، که پرونده براتون بسازن، که ممانعت بکنن از کارتون، که از کار بیکارتون کنن، که اجازه انتشار کتابتون رو ندن، که اسمتون رو در لیست سیاه بذارن، طبیعتا خود به خود بسیاری از فعالیت ها انجام نمیشه. عمده‌ترین مشکل ما و نه تنها ما، همونجور که گفتم هر نوع تشکل مستقلی، این هستش که مجاز به فعالیت نیست، اصولا غیر قانونی تلقی میشه. وقتی غیر قانونی تلقی میشه یعنی با نهادها و سازمانهای دولتی و قانونی طرف میشی که حالا میخوام بیان و جلوتو بگیرم. این هست که ما مشکل اصلیم این هست. حالا در چارچوب همین ماجرا دیگه حالا امکان استفاده از محلهای عمومی رو نداریم، کما اینکه در سالهای قبل ما خب مثلا فرض بگیم از رستوران ها استفاده میکردیم، آمدن و ترسوندن صاحبان اون رستوران ها رو ممنوع کردن، ما مجبور شدیم که به هر حال به خونه ها بریم. این است که اگر میخوام خلاصه بکنم پاسخ سوال شما رو، این است مهمترین مشکل ما این هست که حق داشتن تشکل مستقل رو نداریم.
ولی با این وجود آیه خندان، در واقع کانون نویسندگان ایران اگر اشتباه نکرده باشم از سال 1347 خورشیدی تا حالا در واقع استوار و پابرجا به حیات خودش ادامه داده. راز ماندگاری این در چی هست؟
ببینید راز ماندگاریش در ماندگاری سانسوره، در ماندگاری ضدیت با آزادی بیانه. وقتی که سانسور هست و جلوگیری از آزادی بیان هست، خب طبیعتا مخالفت با این امر هم وجود خواهد داشت. نیاز به آزادی بیان و نیاز به اصطلاح مبارزه با سانسور چون وجود داره، طبیعتا این تشکل هم، حالا حتی اگر تشکل به نام کانون هم به هر دلیلی وجود نداشته باشه، تشکل های دیگری ایجاد خواهد شد. و از در سال 47 وقتی که کانون تشکیل شد، خب یکی دو سال بیشتر نظام شاهی اجازه نداد کار بکنن، تعطیل کرد تا سال 56 تعطیل بود. حالا دوستان از خور همگر میدیدن ولی در قالب کانون نبود. در سال 56 که فضای دیکتاتوری شاهی شکست شد و کانون مجددن تونست کار کنه، تا سال 60 که مجدد شرط انقباضی ایجاد شد و ممانعت ها و گرفتن ها و اینها آغاز شد، باز کانون چند سالی در محاق رفت و از سال 70 و اوایل 70 کم کم با حرکت های مجدد شروع کرد کارش رو، تا 77 که رسما تونست مجددن کارش رو شروع کنه. و این که تونسته بمونه، حالا گذشت از فعالیت های خاص که دوستان میکنن، جدیتی که دوستان دارن یا عده‌ای از دوستان دارن که به هر حال اهدافی که کانون تعریف کرده برسن و تلاش بکنن براش، مجزای از این نیاز خود جامعه به آزادی بیان، تشکل‌های خودش رو می‌سازه، از جمله تشکل کانون نویسندگان ایران رو. برای حتی اگر بتوانن کانون رو هم از دور خارج می‌کنن، باز تشکل دیگری میاد. باید به این نیاز به هر حال پاسخ داده بشه. ادبیات ما، هنر ما نیاز به این داره که فارغ از سانسور و به دور از سانسور، که خود این سانسورهای دولتی، سانسورهای به اصطلاح خود سانسوری ها رو به وجود میاره، این ادبیات اونها احتیاج داره که نفس بکشه بدون سانسور، بدون این محدودیت ها، تا بتونه شکوفا بشه، تا بتونه انسان قرن 21 رو بتونه پاسخ نیازهای معنویش رو بده. متأسفانه با شرط فعلی کاملا اوضاع دگرگونه و اون ادبیات و اون هنری که پتانسیلش در این جامعه هست، استعدادش هست در این جامعه، در اثر سانسور پژمرده شده، در اثر سانسور امکان شکوفایی نداره. و این اون چیزیه که ادبیات و هنر جامعه بهش احتیاج داره، و نه تنها این، بلکه مصرف کنندگان این ادبیات هم نیاز به آزادی بیان و مثلا شکوفایی انسان اصولا در آزادی ممکن است. پس تا زمانی که این فشارها هست، کسانی هستن و هر حال تشکیلات هایی هم به وجود خواهد آمد تا در مقابل این ممنوعیت ها فعالیت های خودشی داشته باشه.
بله، یکی از این مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد، اینو توی گیومه میذارم فرهنگ، که خواهان پوستندازی کانون نویسندگان ایران شده بوده.
بله، برای اینکه به هر حال اون منشوری رو که کانون داره، خب اینها قبول ندارن. کانون میگه که آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حس و استثناء و برای همگان. این است که این چیزیش که مورد تاییدشون نیست، آزادی اندیشه و بیان رو با حس ها و استثناء ها و اما ها و اگر ها و طبق این و طبق آن میخوان، که خب این هم یعنی ایجاد امکاناتی برای که هر ساعت قدرتی بتونه از همونجا بقیه اون به اصطلاح ذره آزادی هم که وجود داره بگیره. یعنی چون با منشور و با اصولا با تاریخ کانون مخالفت دارن، این است که منتظر این هستن که به هر حال به قول خودشون با پوست اندازی تغییر ماهیت و هویت بده، و این هم به هر حال حتی اگر این چیز محال یا ممکن بشه، دیگه کانون نیست دیگه، به هر حال دو تا تاریخ متفاوت خواهد.
بله، به قول زنده یاد اخوان ثالث، کانون همواره بر قدرت بوده تا با قدرت. آیه خندان، به عنوان پرسش پایانی در واقع از فرصت استفاده کنم در رابطه با پرونده سازی ها و احضار به نهادهای امنیتی، هم برای جناب علی و هم برای آیه بکتاش آپتین که الان دبیر به عنوان دبیر کانون نویسندگان انتخاب شدن، بفرمایید که این پرونده سازی ها به کجا منجر شده؟
خب این پرونده ها تقریبا از اوایل اردیبهشت که شروع شد تا اواخر به حال اردیبهشت ما بازجویی زمین ها داشتیم و تمام شد. از اون به بعد پرونده به هر حال اونجوری که آخرین حرفی که اونجا این است که آماده این است که بفرستن برای دادگاه. حالا ما نمیدیم مثلا یک چنین پرونده واقعا ظرفیت ارسال به دادگاه داره یا نداره، ولی در هر صورت این هست و دیگه خبری نیست. البته گذشته از آقای من و آقای بکتاش آپتین، آقای باژن، کیوان باژن هم که عضو کانون بود و الان هم ایشون هم در هیئت دبیران هست، ایشون هم احضار شدن، چند بار بازجویی شدن در اینها، ولی فعلا خبر جدیدی نیست، نمیدونیم که برنامه‌شون چیه.
بله، خب آیه خندان، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما و دیگر عزیزان کانون نویسندگان آرزوی موفقیت دارم و فضایی برای قلم زنی. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
بله، من هم از شما متشکرم. امیدوارم که هیئت دبیران جدید بتونن کارشون رو امسال در شرایط بهتری انجام بدن و واقعا گام‌های عملی بردارن برای اهدافی که در منشور کانون آمده، که مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بیان هست.
بله، به امید موفقیت این عزیزان. بسیار سپاسگزارم آقای خندان، زنده و پایدار باشید.
قربان شما،
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.